برای لاتراویاتا نقش آلفردو را اجرا کرد. به در سالهای گذشته در اپراهایی که برای قربانیان زمین لرزه در مکزیکو و یا برای مبارزه با ایدز برگزار شده نقش ایفا کرده است. پلاسیدو دومینگو همچنین به خاطر کنسرت‌های خود همراه دو تنور نامدار دیگر یعنی لوچیانو پاواروتی و خوزه کارراس شناخته شده است.
شنوندگان گرامی، دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید در ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی به میزبانی نازی عظیما.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که ویژه فرهنگ و هنر و اندیشه است. و اکنون پس از دو ساعت مرور بر گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و خبری که در آن با اردوان نیکنام همراه بودید، من نازی عظیما شما را به ساعت سوم می‌برم. شنبه در ساعت سوم برای شما چه داریم؟ مثل هر شنبه با مجله نیویورک، مجله رنگین و آهنگین نیویورک آغاز میکنیم. برنامه ای از بهنام ناطقی که در آن با رویدادهای فرهنگی و هنری که در پایتخت فرهنگ جهان روی میدهد آشنا میشویم. سپس در آخرین بخش از سلسله برنامه های اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران تهیه و تنظیم می‌شود، از اندیشه‌های تجددخواهی و مشروط طلبی آنگونه که در نوشته‌های ایرانیان آمده آگاه می‌شویم. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز می‌رسیم. و اکنون زمان آن است که به نیویورک برویم تا با بهنام ناطقی مجله نیویورک را ورق بزنیم. بهنام ناطقی این مجله را امروز ویژه تئاتر ایران کرده است. از تئاتر سنتی و تعزیه تا نمایش مدرن. تئاتر ایران بر صحنه مرکز فرهنگی لینکلن نیویورک در مجله نیویورک با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک گزارشی از دستاورد نخستین اجراهای نمایش سنتی تعزیه در مرکز لینکلن نیویورک و گفتگو با آقای محمد باقر غفاری کارگردان تعزیه، همچنین مصاحبه با آقای دکتر ایرج انور کارشناس برجسته متون تعزیه، تجربه اجرای نمایش تعزیه در بزرگداشت شهادت امام حسین برای غیر فارسی زبانان و غیر مسلمانان 10 ماه بعد از فاجعه 11 سپتامبر، امروز در مجله نیویورک. اجراهای 3 نمایش تعزیه توسط گروهی برگزیده از تعزیه خانان ایران، مهمترین برنامه جشنواره 20 روزه بین‌المللی تابستانی هنرهای نمایشی در مجتمع هنری مرکز لینکلن نیویورک بود. در این جشنواره که باله مدرن مرز کانینگهام، هنرمند پیشکسوت آمریکایی، باله‌های کلاسیک گروه مشهور کیراف از روسیه، دو اپرا، یکی سنتی، یکی مدرن از فرهنگ غنی چین، یک نمایش عروسکی پیشتاز از گرجستان و اجراهای آثار آقای استفن ساندهایم، آهنگساز هنرمند تئاتر موزیکال آمریکا، عناصر دیگر آن را تشکیل می‌دادند، بخش مهمی به هنر نمایشی ایران اختصاص داشت. در کنار 3 نمایش تعزیه، یک نمایش تجربی از ایران به نام گنگ خواب زده از آقای آتیلا پسیانی اجرا شد و اثری هم از هنرمندان پیشتاز ایرانی مقیم نیویورک عرضه شد به نام منطق الطیر، کار مشترک خانم شیرین نشاط و خانم سوسن دهیم. این 3 برنامه که در مجموع بیش از 13,000 تماشاگر آمریکایی را به خود جلب کردند، برای نخستین بار نگاه‌ها را در آمریکا به هنر نمایشی ایران متوجه ساخت. نمایش آقای پسیانی گنگ خواب زده برای تماشاگران و منتقدان آمریکایی و ایرانی هم گنگ بود و هم خواب زده و شبیه تئاترهایی بود که 20-30 سال پیش در سالن‌های کوچک بالاخانه یا زیرزمین‌های نیویورک اجرا می شد. اثر پیشتاز مشترک خانم های شیرین نشاط و سوسن دهیم قبلا هم در نیویورک اجرا شده بود، هرچند که این اجراها در مجتمع هنری لینکلن موفقیت بزرگی برای سازندگان آن بود. در میان این 3 نمایش تعزیه هم به سبب اینکه برای نیویورکی ها تازگی داشتند و هم به سبب محتوای آنها بزرگداشت شهادت بحث انگیز ترین بودند. برجسته ترین هنرمندان تعزیه که از تهران، اصفهان، قزوین و شهرهای دیگر ایران دستچین شده بودند، 3 نمایش تعزیه در نیویورک اجرا کردند. تعزیه هور، تعزیه 2 طفلان مسلم و تعزیه امام حسین. شنویم قسمتی از موسیقی تعزیه امام حسین است با ترومپت آقای محمد بخشی نیایی که 55 سال تجربه ترومپت نوازی در تعزیه دارد. اجراهای تعزیه در نیویورک مانند اجراهای دیگر آن در خارج از کشور، در فرانسه و اسپانیا در سالهای اخیر، این تئاتر سنتی را از بافت مذهبی و اجتماعی که در آن مفهوم پیدا می کند خارج کرد و با قرار دادن آن در میان جماعتی که نه مسلمان شیعه بودند و نه فارسی می دانستند، تمام بار ارتباط با محتوای تعزیه را بر عهده فرم نمایشی آن گذاشت و هنر خوانندگی و اسب سواری توأمان تعزیه خانان مجرب که در زیر چادر قریب پلاستیکی قرمز آبی که قبلا برای سیرک مورد استفاده قرار گرفته بود، خود را بدون تماشاگران آشنای ایرانی دست تنها احساس می کردن. صحنه‌ای که برای نمایش تعزیه در نیویورک درست کرده بودند بیشباهت به صحنه سیرک نبود. یک سکوی گرد در میان و حلقه دوران برای تاخت و تاز سوارکاران، رفت و آمد شترها و گوسفندهایی که حالت سیرک بودن اجراها را تقویت می‌کردند. تعزیه خانان برجسته‌ای که از ایران آمده بودند، به خصوص اصفهانی‌ها که مهارت توأمان در خواندن و سوارکاری به نمایش گذاشتند، نشان دادند که از بازیگران سیرک چیزی کم ندارند.
Let's go.
قطعه‌ای رو می‌شنیدیم از تعزیه طفلان مسلم که در اجرای زنده آن در نیویورک ضبط شده بود، با هنرنمایی آقای علاءالدین قاسمی در نقش روح مسلم که به دیدار طفلان می‌آید. آقای قاسمی که نقش اول را در تعزیه هور و نقش جبرئیل را در تعزیه امام حسین بر عهده داشت، مورد توجه همه منتقدان آمریکایی قرار گرفت. یک زبان هم صدا و هم اجرا و هم مهارت او را در القای عواطف ستودند. آقای محمد باقر غفاری، استاد بازیگری دانشگاه کلمبیا و کارگردان نمایشگاه تعزیه در نیویورک، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تجربه متفاوتی از برخورد با تماشاگران نیویورکی را توصیف می‌کند.
من چون خودم زیاد اینجا اجرا کردم با تماشاگرچی، با تماشاگرچی نیویورک، خیلی تماشاگرچی فوق‌العاده‌ایه. خیلی تماشاگرچی بازیه، پذیرشش خیلی خوبه. خیلی از پاریسیا بازترن، چیزا رو میگیرن، خوب اینترپرت میکنن، تحلیل میکنن. من تا آخر نمایش مثلا میومدن، زن ها میومدن همجور عشق تو چشماشون بود، وقتی حرف میزنن راجع به تعزیه ها. مخصوصا میبینی که تو امریکا بچه ها رو خیلی دوست دارن، یعنی کسی به بچه چیز بکنه همه یه دفعه میپرن بهش. و مخصوصا چون این تعظیم تو هر کدوم از این تعظیه دونه بچه بالاخره کشته میشه، خیلی روشون تاثیر میذاشت. واقعا تعزیه ها اگه درست اجرا بشه یکی از قوی ترین نمایش های دنیاست. یعنی شما اگر اون زوائد شو ازش بگیری، شعرهایی که برداشتن خرابش کردن که یه جور دیگه بوده، اضافه کردن بهش چیزایی که اضافه کردن برای که گریه بگیرن، میگن مثلا جوان مرده ها مثلا گریه کن، این چیزا رو اگه ازش بگیری خیلی نمایشیه.
شنیدیم از نمایش تعزیه امام حسین در نیویورک که در چادر مخصوص تعزیه در پارک دمراش واقع در مرکز هنری لینکلن برای پخش در این برنامه ضبط شده بود. آقای محمد باقر غفاری، کارگردان تعزیه، تجربه اجراهای آن را برای گروه 18 نفری تعزیه خوانانی که از ایران به نیویورک آمده بودند، تجربه عاطفی توصیف کرد که شب اول و شب آخر همه را به گریه انداخت.
خود اینا چی خوشحال بودن از این کارش؟
خیلی خوشحال بودن، خیلی. اصلا شب اول که ما اجرا هور کردیم، من که اومدم بیرون، ما هممون گریه کردیم. همه واقعا یه دفعه بدون چیز همینطور اومدن منو بغل کرده بودن، گریه کردیم. برای اینکه
هیجانی که داشتیم
برای اینکه تماشاچی استندینگ اوویشن بهمون داد. یعنی سه دفعه رفتن تو برگشتن و تماشاچی همه واسطه بودن و دست می‌زدن. یکی شب آخر هم بهترین اجرا کردیم. اجرای امام حسین واقعا قشنگ بود. یعنی بازم هم تو تماشاچی‌ها سه دفعه باز همه بلند شده بودن و هورا می‌کشیدن، دست می‌زدن. و شب آخر هم همه گریه کردن بچه‌ها، برای اینکه خیلی خوب بود. چون می‌دونی اینجا، می‌دونی وقتی اومدی، از ایران اومدی، با این مشکلات همه یه جور دیگه فکر می‌کنن راجع به تو. وقتی یه کار هنری خوب می‌کنی، به خودت افتخار می‌کنی، به فرهنگت افتخار می‌کنی، میگی من این فرهنگو دارم که می‌تونم مثلا 800 تا تماشاگر، 900 تا تماشاگر مال نیویورک که زبون من انگار موسیقی من میگن، نمی‌دونن اینجوری نگه دارم. که در تمام این مدت یک نفرم از سالون نره بیرون.
اشکالایی که شما داشتید چیا بود در این اجرا
میکنید؟ اشکالایی ما داشتیم، اشکال صدا بود. اول از همه نمیدونستیم که این چادر اکو زیاد داره، نمیدونستیم داره. بعد وقتی که من اومدم روز اول چادر دیدم، کار کردم یکم، دیدم که اکو داره. بعد اینا مجبور شدن یه متخصص اکوستیک بیارن، اکوستیشن آورد. اون یه مقداری روش کار کرد، پایینای چادر رو گفت باز کردن. ما قرار بود که تو تمام بالا یه چوب بزنن، منتها دیگه نمیشد چون چادر رفته بود بالا. و بعدم مسئله دیگه تو نیویورک میگه مسئله هوا، وقتی شرجی میشه اون شبا اون کولرار که گذاشته بودن اینا صدا میداد، مجبور بودن که اینا روشن نگردن. از صبح سعی کردن اینجا رو انقدر سرد بکنن، تو اولی که میامدیم سرما میخوردیم، بعد کم میکردن اونا رو. بازم با وجود این صدا بود، خیلی سعی کردیم که صدا رو درستش بکنیم، ولی میدونی اصلا تعزیه باید بدون میکروفون باشه.
صدای آقای محمد باقر غفاری را میشنویم، کارگردان اجراهای تعزیه در جشنواره تابستانی نیویورک که روز یک شنبه فردا به کار خود پایان میدهد. آقای غفاری در پایان جشنواره از تجربه کار خود با تعزیه خوانانی که از ایران آمده بودند سخن میگوید. در این اجراها سه تعزیه، تعزیه طفلان مسلم، تعزیه حر و تعزیه امام حسین روی صحنه رفت. از خیلی جهات با آنچه در ایران اجرا می شود متفاوت بود، هرچند که اجرا کنندگان تقریبا همانها بودند. بازیگران تعزیه را آقای محمد باقر غفاری در سفرهای متعدد به شهرستانهای ایران از میان برجسته ترین برگزیده بود، ولی در نیویورک تماشاگران با محتوای تعزیه آشنایی نداشتند و غیر از خلاصه کوتاهی که در بروشور چاپ شده بود راهنمای دیگری برای درک قصه ها وجود نداشت. در واقع این تعزیه ها از فضای بومی خود خارج شده بودند و به همین سبب بدون اینکه کسی بخواهد حال و هوای دیگری یافته بودند که شاید اگر تماشاگران سنتی ایران اینجا آنها را می‌دیدند تعجب می‌کردند. آقای دکتر ایرج انور کارگردان قدیمی تئاتر تجربی در کارگاه نمایش تهران و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه نیویورک تز دکترای خود را 10 سال پیش درباره تعزیه نگاشت. آقای دکتر انور در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تجربه دیدن تعزیه در خارج از کشور سخن میگوید.
اصولا آیا تعزیه رو از محیط خودش بیرون بردن کار درستی هست یا نیست؟ این اولین بار بود که من در جلوی یه عده خارجی میدم. من تعزیه هیچ وقت خارج از ایران ندیده بودم. در ایران وقتی آدم میبینه اون مسئله حضور تماشاچی که کاملا وارده و اعتقاد داره و میره تعزیه رو میبینه به عنوان یک نوع عبادت و شرکت کامل داره، خیلی فرق داره با اینکه یک کسی بیاد بشینه که حتی هیچ اطلاعی از تاریخ اسلام نداره و نمیدونه شیعه یعنی چی، نمیدونه امام حسین کیه، میاد میشینه و خود به خود فقط از نظر استتیک نگاه میکنه، بعدم یه دانش دیگه از استتیک داره. اگر که مثلا فرض کن آدم تئاتریدهی باشه، تئاتر نمیدونم هندی و ژاپنی و اینا رو دیده باشه، میتونه یه مقداری ارتباط برقرار کنه و ارزشی قائل بشه. آدم های دیگه یه خورده همچین مات و مبهوت میمونن که خب حالا چی؟ نمیفهمن. به نظر میاد که این کارا خب یعنی در واقع میدونیم که مقدار زیادی ازش زده شده و اون ارتباط با جمعیتی که در جریان و شرکت میکنه تو این مسئله هم از بین رفته و از به اصطلاح یه جوری از ریشه خودش چیز شده، مثل اینه که یه درختی رو از یه جایی بکنیم ببریم یه جای دیگه بکاریم، اون قدرت کامل خودشو نداره و اینا از روی کار تراشیده شده و یه بدن ضعیفی مونده این وسط و امکان ابراز قدرت این تزیه خونا ازشون گرفته شده و چیز زیادی ازش نمیمونه و این نمیتونه غیر از یک درام تقریبا ضعیف چیزی رو به تماشاگر آمریکایی ارائه بده.
صدای آقای ایرج انور را میشنویم، استاد دانشگاه نیویورک و محقق متون تعزیه، که درباره خارج شدن تعزیه از فضای سنتی آن صحبت میکرد. آقای محمد باقر غفاری، کارگردان نمایش‌های تعزیه در نیویورک، خارج شدن این تعزیه‌ها از فضای سنتی را در مصاحبه با رادیو آزادی اینطور توصیف می‌کند.
خب این از محیطش که این تعزیه بیرون اومده، به نظر شما چیزی از دست نداده بود؟
چرا؟ ببین فرق میکنه وقتی شما یه تماشچی داری اونجا که داستانا رو میدونه، همه اونا رو میدونه، خب میاد اونجا، شما اصلا تعزیه تو ایران ببینی اولش وقتی مخالف و مخالفا میان اینا، مردم حرف میزنن، توجه نمیکنن، اصلا بچه‌ها اینور اونور میدونن، چای میخورن، هیچ توجه به چون داستان دقیقا میدونن. فقط یه جایی به خصوصی که یه دفعه فضا عوض میشه و اون جاهایی که جنگ سرراگیریه، بعدش تو غرب که اینو میاری چون تماشچی نمیدونه از اول دقیقاً تماشا میکنه، خب تو باید یه چیزی بهش بدی که بتونی اونو نگهش داری، بنابراین باید اون نمایشا رو به جایی که اونجا زیاده و 3 ساعت نیمه جا میشه، اینا رو تمام چیز نمایشی شد بغل هم بذاری که این تماشچی رو بتونی نگه بداری، ولی نمیتونی این تماشچی نگه داری با اونی که ایران اجرا میشه. اگه اونو دقیقاً همونجوری که اونجا اجرا میشه اینجا بذاری، همه بلند میشن میرن بعد از 3 ساعت، خسته میشن. تو ایران هم همینجوری، تو ایران 3 ساعت نیم که تعزیه تماشا نمیکنن، اولش اصلا همه بریم ببینه، همه حرف میزنن، هیاهو، سر صدا، یه دفعه چیز میشه اونجاهایش که خیلی قوی و نمایشیه. ولی برای تماشچی غربی خب خیلی جالبه، مثلا یکی با تو تالار با اسب میاد رو اسب میخونه، اسب تازی میکنه، اصلا جا میخوره یه دفعه،
چون اکروبات بود اصلا. آره. رو اسب این میخون و قاسمی اصلا خیره کننده بود رو اسب، و اسبش هم چموش بود.
خب بله، برای اینکه اینا از بچگی تعلیم میبینن، وقتی میری اصفهان مثلا 40 تا اسب میان اونجا، البته اصفهان 40 تا اسب میان برای اینکه عده میخوان اسباشونو بفروشن، میان اونجا نمایش بدن اسباشونو.
خب جزو نمایش،
جزو اونجا نمایش میشه. بله،
یکی از عوامل فهمیده نشدن کامل تعزیه ها برای تماشاگران خارجی این بود که ترجمه ای از تعزیه ها در دست نبود. در همین جشنواره نمایش 2 اپرای چینی سوپر تایتل داشت، یعنی ترجمه انگلیسی خط به خط اپرای چینی بالای صحنه منعکس می شد و بیننده می توانست کلمه به کلمه اثر را دنبال کند. اما درباره تعزیه چنین کاری انجام نشده بود. آقای محمد باقر غفاری، کارگردان تعزیه، میگوید محتوای تعزیه نیازی به ترجمه نداشت و خلاصه داستان‌ها برای اینکه تماشاگر موضوع هر صحنه را بداند کفایت می‌کرد و تاباندن ترجمه به روی دیوار نمی‌توانست کمکی به درک بیشتر این تعزیه ها بکند.
تمام مدت حواست میره به اون نوشته ها، تو اگه تعزیه اگه نگاه نکنی، نوشته نگاه بکنی، چون واقعا نوشته ها کمک اونجوری نمیکنه. شما من اون وقتی اگه بخونی، من مثلا 16 تا صحنه گذاشتم مال چیزون، مثلا مال تعزیه خود، تو اون 16 تا صحنه رو که بخونی، یه خط بخونی راجع به اون صحنه، همون یه خطه، بقیهش چون شعره و آوازه. فقط داستان اصلی رو اگه بدونی و مترای تئاتر غرب تو بذاری کنار و بری اونجا و بری تو، اصلا این حرفو اون آقای تونی کوشنر، این گفت من اول 2 تا صحنه اول خوندم، بعد گذاشتم کنار و اصلا رفتم اون تو، و تمام داستانو میگفت بدون اینکه خونده باشه اونا، یعنی خیلی واضحه، برای اینکه تمامش حرکته. شما صحنه‌ای ایستاده ندارید مثلا بحث فلسفی بکنن راجع به این چیز.
مسئله این محدودیت پیش میاد که به هر حال دست و بال آقای قفاری به نظر من خیلی بسته بوده، به خاطر همین اینکه یه عده‌ای نیومدن و مجبور شدن کارو عوض کنن، به جای تضییع قاسم تضییع دو طفلان مسلم آوردن وسط و دوباره کار کردن و حالت روانی که ایجاد میکنه صدمه میزنه. دیرم رسیدن و به نظر نمیاد که اکثرشون تضییع خونهای ایدئالی بودن. به هر حال تضییع یک اثر خیلی عمیقی رو تئاتر امروز دنیا داشته، از طریق این آدمای کله‌گنده‌ای که رفتن ایران و تضییع رو دیدن. من پریشب رفتم شکسپیر در پارک ببینم، شب 12 شکسپیر، و دیدم مقدار زیادی از میزانسنا مستقیما میزانسنای تضییعی بود که شاید کارگردان اصلا خودش ندونه. کارگردان ممکنه فرض کنید که مهابراتای پیتر بروک رو دیده و از اون الهام گرفته، ولی کار کاملا شما میدید اثر تضییع رو توی این کار، و این خیلی جالبه. مهمترین جنبه‌ای که باید در نظر گرفت در مورد تضییع این اثری است که روی تئاتر غرب گذاشته، مستقیم و غیر مستقیم.
اما نبودن ترجمه خط به خط، نبودن تماشاگران مذهبی و دور بودن از فضای اسلامی تنها مشکلاتی نبود که نمایش‌های تضییع در نیویورک با آنها روبرو شدند. مرکز لینکلن نیویورک، عظیم‌ترین مجتمع هنری جهان، برنامه اجراهای تضییع را از سال پیش طرح کرده بود. بعد از آنکه مسئولان آن اجراهای تضییع را در پاریس تماشا کردند، آنها بر این نظر بودند که اجراهای تضییع در نیویورک می‌تواند گامی باشد برای نزدیک کردن فرهنگ‌ها. اما در جریان آوردن هنرمندان تضییع موانع پیشبینی نشده زیادی پدید آمد که این مبادله فرهنگی را تا حدود بسیار دشوار کرد، از جمله اینکه دولت آمریکا به 10 از تضییع خانان سرانجام ویزا نداد و برنامه های تضییع بدون حضور آنان اجرا شد. اما بزرگترین مشکلی که سر راه تبادل فرهنگی و هنری قرار گرفت حادثه ناگوار 11 سپتامبر در نیویورک بود که تجربه دست اولی از اعتقاد اسلامی به شهادت را نمایش داد که به مراتب از تضییع قوی‌تر و تأثیر آن در شکل دادن به ذهنیت آمریکایی نسبت به اسلام و مردم مسلمان به مراتب بیشتر بود. ماهاست که موضوع حملات انتحاری تروریست‌های فلسطینی به شهروندان اسرائیلی نیز در سرلوحه خبرها قرار دارد، که آن هم به نوعی موضوع شهادت در اسلام را مطرح می کند، آن هم در شهری که بیشتر از هر شهر دیگر جهان، یعنی حتی بیشتر از شهرهای اسرائیل، یهودی دارد، و شهری که در سپتامبر گذشته هدف حمله انتحاری یک گروه تروریستی عرب قرار گرفت که خود را مسلمان می خوانند. بسیاری از نویسندگان نیویورکی به موضوع محتوای تضییع که بزرگداشت شهادت است اشاره کردند. به عنوان مثال خانم هایدی ویلسون، منتقد اپرا، در روزنامه وال استریت جورنال در نقد خود نوشت که برخلاف تمایل قلبی برگزار کنندگان فستیوال نیویورک، تضییع که بزرگداشت جنبه‌های نظامی و فناتیک اسلام است، برای شهری که شاهد حملات تروریستی 11 سپتامبر بوده نامناسب است و کوشش برای اینکه تجربه اجراهای تضییع را به یک کار صرفاً هنری و زیبایی شناختی تبدیل کنند، نشان دهنده قصور مسئولان لینکلن سنتر در توجه به جنبه‌های فکری و اخلاقی تضییع است که در نمایش‌های تضییع تبلیغ می‌شود. خانم ویلسون نوشت گردانندگان مرکز لینکلن به یقین می‌خواستند با این اجراها پلی بزنند بین دو فرهنگ، تفاوت‌هایی که میان دو فرهنگ ایران و آمریکا وجود دارد، ولی با کار خود به خصوص بعد از 11 سپتامبر تفاوت‌های فرهنگی و عقیدتی را نه تنها کم نکردند بلکه بزرگتر هم نمایش دادند. آقای ایرج انور، کارشناس متون تضییع و استاد ادبیات فارسی در دانشگاه نیویورک، این جور طرز برخورد را که در نقدهای روزنامه نیویورک تایمز هم شاهد آن بودیم ناشی از تعصب آمریکایی توصیف می‌کند. آقای دکتر ایرج انور در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید
در این لحظه به خصوص بعد از قضایای 11 سپتامبر پارسال، نمیدونم از نظر تایمینگ شاید واقعا کار اشتباهی بود نشون دادن تضییع تو نیویورک، اون زخمی که توی دل این مردم هست به هر حال هست دیگه، و یه عکس العمل میشه گفت بچگونه‌ای توی آدم‌ها هست نسبت به این مسائل و یه طرف قضاوت کردن و چشم بستن روی موقعیت دیگران که یه خصوصیت خیلی مشخص آمریکاییه. این باعث میشه مثلا که این آقایی که تو نیویورک تایمز چیز نوشته، نقد نوشته، یه دفعه یک حالت خیلی معذرت میخوام که اینو میگم، یه حالت ابلهانه‌ای به خودش بگیره و با یک تعصب کاملا شخصی حمله کنه و یه جور توهین‌آمیزی حمله کنه. یاد آدمو یاد این جوجه نقادای ایرانی میندازه که میرفتن به قول خودشون پنبه کسی که کار کرده بزنن قبل از اینکه اصلا کار دیده باشن، میرفتن به قصد اینکه پنبهشو بزنن به قول خودشون. یه دفعه این حالت برای من ایجاد شد.
آقای ادوارد راتستاین، یکی از منتقدانی که روزنامه معظم نیویورک تایمز به نمایشای تعزیه فرستاده بود، در مقاله نوشت که مسئولان لینکلن سنتر و کسانی که در جلسه‌های متعدد به توضیح تعزیه پرداختن نتوانستند به روی نقاط حساس آن، یعنی بزرگداشت شهادت، سرپوش بگذارند. آقای راتستاین نوشت وقتی اعتقاد مذهبی، آگاهی قبلی مردم نسبت به خود قصه، گریه ها و واکنش های تماشاگران حاضر در ایران و بافت فرهنگی و اجتماعی که تعزیه در اون اجرا می شود را بر بداریم، تنها چیزی که از تعزیه باقی می ماند یک موسیقی ضعیف است که به مهارت دستجاد ارکستر کنار خیابان نواخته می شود و بازی های متوسط و یک داستان جنایی ضعیف. آقای محمد باقر غفاری در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید ارتباط دادن تعزیه به تروریسم و 11 سپتامبر ناشی از نوشته های محققانی است که با تفسیرهای خود به تعزیه به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران جنبه سیاسی دادند. آقای محمد باقر غفاری کارگردان نمایشگاه تعزیه در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
این چیزای همین آقایون باز متخصصین ورداشته بودن، نوشته بودن که بله در مثلا جنگ ایران و عراق اینا از تعزیه استفاده شده، یک نفر با اسب فرستادن، اصلا اون ربطی به تعزیه نداره و حرف اون باعث میشه که اینا اینجوری فکر بکنن که این بله این از اینجا رفته بوده. اصلا تعزیه چیز نمایش کهن ایرانیه، اصلا ربطی به این چیزای سیاسی واقعا نداره.
ولی موضوع تعزیه شهادت حضرت حسین هست یا نیست؟
خب مگه موضوع نمایش مثلا حملت چیه؟ به قتل رسیدن حملت هست یا نیست؟ این همون قد چیزه که این هست. خیلی هم میومدن مثلا میگفتن که آره دو تا بچه رو سن، آقا مگه توی نمایش ریچارد استرد دو تا بچه‌ها رو تو زندان نمی‌کشن؟ دقیقاً همونه. مگه تو نمایش میدیا دو تا بچه‌هاش نمی‌کشه؟ خب اینا همون هست، چه فرقی داره؟ ولی چون از ایران میاد یه جور دیگه میاد.
در مجله نیویورک دیداری از اجرای منطق و طیر، آخرین کار خانم شیرین نشاط هنرمند بین‌المللی، با موسیقی خانم سوسن دهیم و فیلمی از آقای قاسم ابراهیمیان. وعده ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
نمایش تعزیه تا تئاتر مدرن در نیویورک به دوره ناصری می رویم و به چگونگی ورود اندیشه های تجددخواهی و اصلاح طلبی در اواخر قرن 19 در ایران می پردازیم. اندیشه های نوعی که لازم بود بر بستر زبانی تازه و مناسب آن اندیشه ها بیان شوند. در برنامه امروز اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، آخرین بخش از بررسی ترجمه کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را که به دست میرزا حبیب اصفهانی از درخشان ترین چهره های تجدد ادبی در تاریخ معاصر ایران انجام گرفت میشنویم. با این برنامه به پایان دوره سلسله برنامه های اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران میرسیم. این سلسله برنامه بر اساس پژوهش‌های دکتر جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه‌های ایران و پژوهشگر فلسفه و اندیشه سیاسی در ایران تهیه و تنظیم شده است.
اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران.
همزمان با فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروط خواهی مردم ایران و در آخرین دهه های سده 19 و در همان ایامی که میرزا حبیب اصفهانی در تنهایی غربت خود در استانبول به ترجمه رمان های اروپایی سرگرم بود، بحث درباره زبان فارسی و اصلاح آن نیز از عمده ترین بحث های روشنفکری ایران بود. در پی شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، برخی از رجال آگاه ایرانی به ضرورت اصلاحات بنیادین در همه عرصه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران پی برده بودند. در این نخستین دوره اصلاح‌گرایی، عمده اصلاح طلبان از رجال و کارگزاران حکومتی بودند. اما اقدامات آنان که از محدوده اصلاح در برخی عرصه‌های حیات اجتماعی و نظامی ایران فراتر نمی‌رفت، به نتیجه مطلوبی منجر نشد. دومین اقدام برای اصلاحات که امیر کبیر بانی آن بود، اگرچه به اصلاحات در قلمرو فرهنگی نیز توجه داشت، اما کوشش امیر کبیر راه به جایی نبرد و با قتل صدر اعظم اصلاح طلب به بن‌بست رسید. اما از پیامدهای مهم این نخستین کوشش‌ها برای اصلاحات آگاهی ژرفی بود که میان روشنفکران و حتی برخی از رجال حکومتی نسبت به ضرورت اصلاحات همه جانبه پدید آمد و بدین سان دوره‌ای نو در تاریخ معاصر ایران آغاز شد که در آن دریافتی جامع و فراگیر از اصلاحات جای اصلاحات سیاسی از بالا را گرفت. این کوشش‌ها برای اصلاحات اجتماعی و سیاسی، جریان‌های جدیدی در میان روشنفکران ایرانی به وجود آمد که از ویژگی‌های آن توجه به جایگاه مسائل فرهنگی و اهمیت زبان در انتقال اندیشه جدید بود. در فاصله سده‌های میان یورش مغولان تا فراهم آمدن زمینه‌های تجددطلبی و جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، زبان فارسی مانند همه نمودهای فرهنگ و تمدن ایرانی دستخوش چنان انحطاطی شده بود که ورود اندیشه‌های جدید جز از راه اصلاحی اساسی در زبان فارسی امکان پذیر نمی‌شد. برخی از نمایندگان جریان‌های روشنفکری ایران در این دوره ایراد عمده زبان فارسی را خط عربی می‌دانستند و تصور می‌کردند که با تبدیل الفبای عربی به لاتینی در مدت کوتاهی میتوان دانش و معرفت جدید را در دسترس همگان قرار داد و مانند کشورهای اروپایی همه مردم را باسواد کرد. نویسندگانی مانند ملکم خان و آخوندزاده هر یک به تقلید از الفبای لاتینی خط جدیدی نیز ابداع کردند. اما کوشش آنان راه به جایی نبرد. برخی دیگر از روشنفکران این دوره مانند زین العابدین مراغه‌ای بیشتر از آن که مشکل را ناشی از خط عربی بدانند، انحطاط معنوی زبان و ادبیات فارسی را مانع اصلی در راه بیان اندیشه تجددخواهی می‌دانستند و کوشش می‌کردند تا با اصلاح سبک نگارش و ساده‌نویسی راه ورود اندیشه‌های نو را هموار کنند. میرزا حبیب اصفهانی مترجم دو رمان مهم سرگذشت ژیل بلاس نوشته آلن رونه لوساژ، رمان نویس فرانسوی، و سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه انگلیسی، اگرچه با نمایندگان هر دو جریان روشنفکری آشنایی داشت، اما خود او را باید از مبتکران انگشت شمار راه سومی به شمار آورد که بیشتر از آنکه درباره نارسایی‌های خط فارسی برای اصلاح زبان فارسی نظریه پردازی کنند، با ترجمه رمان‌ها و برخی نوشته‌های اروپایی به اقدامی دست زدند که پیش از آن سابقه نداشت. میرزا حبیب به این نکته اساسی توجه یافته بود که اصلاح زبان فارسی نمیتواند در محدوده بحث‌های سوری درباره خط و زبان بماند، بلکه کوشش برای بیان اندیشه‌های جدید با استفاده از امکانات موجود زبان فارسی میتواند راهی را هموار کند که تا آن زمان ناشناخته بود. نکته اساسی در اقدام میرزا حبیب اصفهانی کوشش او برای بهره برداری از همه امکانات زبان فارسی است. او که آشنایی دقیقی با سطوح متنوع زبان فارسی داشت، داهیانه دریافته بود که فارسی زبان بسیار گسترده است که میتواند برای بیان همه وجوه اندیشه جدید به ویژه رمان به کار گرفته شود. تنها در سده‌های اخیر از همه امکانات آن چنان که باید استفاده نشده است. در کشورهای اروپایی رمان زایشگاه ذهن و زبان جدید بود، چنانکه هیچ یک از نمودهای فرهنگ و تمدن اروپایی به اندازه رمان در تکوین ذهن و زبان جدید سهم نداشته است. کوشش میرزا حبیب از این حیث شایان توجه است که او نشان داد که زبان فارسی حتی برای بیان مضمون رمان به عنوان جدیدترین نمود فرهنگ اروپایی زبانی رسا و تواناست. رمان به خلاف زبان فنون و دانش‌های جدید نیازمند زبانی انعطاف پذیر، چند لایه و تحول یابنده بود و با انحطاطی که زبان فارسی در سده‌های متأخر پیدا کرده بود، ترجمه رمان امر آسانی نمی‌نمود. میرزا حبیب با دست زدن به ترجمه رمان کوششی اساسی برای آشنا کردن زبان فارسی با بیان ذهنیت جدید انجام داد و با آشنایی‌های ژرفی که از سطوح زبان فارسی و مراتب معنایی آن داشت به نتیجه‌ای دست یافت که از محدوده نخستین تجربه بسی فراتر می‌رفت. ملک شعرهای بهار درباره ترجمه سرگذشت حاجی بابا به درستی گفته است که این ترجمه گاهی در سلاست و انسجام و لطافت و پختگی مقلد گلستان است و میرزا حبیب در نوشتن نثر به شیوه سعدی اقتدا کرده است. اما در این حال بهار درباره زبان میرزا می نویسد این زبان گاه در مجسم ساختن داستان‌ها و تحریم نفوس و ایجاد هیجان در خواننده نظیر نثرهای فرنگستان است. میرزا حبیب از سوی در نوشتن نثر ساده و فنی دنبال روی اصول کهنه‌کاری استادان نثر فارسی قدیم بود و از سوی دیگر ابداع کننده اسلوب تازه و طرزی نو در داستان سرایی. ملک الشعرا در ارزیابی خود از نثر میرزا حبیب گامی فراتر می‌گذارد و ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی را از شاهکارهای سده 13 می‌داند. این داوری ملک الشعرای بهار درباره سرگذشت حاجی بابای اصفهانی به طریق اولا درباره سرگذشت ژیل بلاس نیز که بی هیچ تردیدی از شاهکارهای میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه رمان به زبان فارسی است مصداق دارد. ملک الشعرای بهار نصر میرزا حبیب اصفهانی را از دیدگاه تاریخ تحول سبک شناسی آن و با توجه به گذشته زبان فارسی بررسی کرده است. اما با توجه به دگرگونی هایی که از آن پس در تاریخ ادب فارسی رخ داده، میتوان گفت که با میرزا حبیب اصفهانی سبکی نو در زبان فارسی پدیدار شد که باید آن را زبان فارسی رمان خواند. آخرین بخش از بررسی ترجمه کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، کار میرزا حبیب اصفهانی و همراه با آن آخرین قسمت از سلسله برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را که بر اساس پژوهش های دکتر جواد طباطبایی محقق تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه شده است میشنیدیم و اکنون به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. خبرها را از بهمن باستانی میشنویم.
کنگره سوم جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل اصلاحگرایان جمهوری اسلامی، بیانیه پایانی خود را منتشر کرد. در این بیانیه بر بحران مشروعیت جمهوری اسلامی تاکید شده و به ویژه سقوط محبوبیت روحانیون در میان جوانان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفته است. در بیانیه جبهه مشارکت یک رشته بحران‌های دیگر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و تاکید شده است که منشأ اصلی تمامی اینها عدم پذیرش ارزش‌های رسمی حاکم نزد عموم است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در این بیانیه همچنین از قطعیت شکست مشی اعتدال محمد خاتمی رئیس جمهوری سخن گفته و تأکید می کند که جنبش اصلاحگرا در مرحله اتخاذ یک تصمیم راهبردی جدید قرار گرفته است. امروز همزمان با انتشار بیانیه کنگره سوم سالانه مشارکت، محمد رضا خاتمی دبیر کل این جبهه و افرادی دیگر از شورای مرکزی جبهه مشارکت در نشستی خبری در تهران شرکت کردند. عباس عبدی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در این نشست تصریح کرد که ادامه وضع موجود ناممکن است. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جبهه مشارکت نیز ضمن پرداختن به مشکلات روابط خارجی ایران، پیشنهاد اصلاحگرایان را خروج از بحران کنونی و تنش‌زدایی با آمریکا در کوتاه مدت و در دراز مدت اعتماد سازی تدریجی دو جانبه بین ایران و آمریکا ذکر کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر مقابله با آنچه عوامل و ایادی آمریکا در داخل خواند تأکید کرد. آقای خامنه‌ای که در جمع اعضای ستادهای نماز جمعه سراسر کشور سخن می‌گفت، با انتقاد شدید از برخی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی که از دست رفتن فرصت برای تنش‌زدایی با آمریکا را تأکید می‌کنند، اظهار داشت: فرصت یعنی مقابله با عوامل و ایادی آمریکا در داخل. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به سیامک پورزند و آنچه اعترافات اخیر یکی از این عوامل خواند، افزود این اعترافات مشخص کرد که هشدار علیه تهاجم فرهنگی صحیح بوده است. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران که به 11 سال حبس محکوم شده است، پنجشنبه گذشته در جلسه‌ای که با حضور خبرنگاران سه مؤسسه خبری حکومتی در مجتمع قضایی مستقر در فرودگاه مهرآباد برگزار شد، به اتهام‌هایی که در این زمینه علیه او اعلام شده اعتراف و اظهار پشیمانی کرد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود همچنین به مطبوعات هشدار داد که در فضای فکری و فرهنگی جامعه به عامل دشمن تبدیل نشوند. رأی دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه نهضت آزادی ایران اعلام شد. بر پایه این رأی، نهضت آزادی ایران به عنوان تشکیلات طرفدار وابستگی ایران به آمریکا غیر قانونی اعلام شد. شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که این رأی را اعلام کرد، نهضت آزادی ایران و اعضای آن را به دلایلی از جمله فعالیت با هدف تغییر نظام، ارتباط با بیگانگان و نگهداری ادوات جنگی و مواد مخدر مجرم خواند و برای 25 تن از اعضای نهضت آزادی تا 10 سال زندان مقرر کرد. در این حکم 11 تن از متهمان تبرئه شدند. پرونده 36 تن از اعضای نهضت آزادی ایران تا 2 سال گذشته در دستگاه قضایی ایران جریان داشت و حبس‌های طولانی مدت انفرادی برخی از متهمان این پرونده اعتراض‌های مکرر نهادهای دفاع از حقوق بشر در جهان را برانگیخت.
هزاران تن از کارگران نساجی در قائم شهر دست به تظاهرات زدند. تظاهرات این کارگران که به تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری قائم شهر انجامید، به دلیل اعتراض کارگران به عقب افتادن حقوق و مزایای آنان بود. کارگران گفتند که اگر به خواست آنان پاسخ داده نشود، این تجمع را به صورت تحصن همراه با خانواده‌هاشان ادامه خواهند داد. خبر دیگری از کارخانه قرقره زیبا هاکی است که صدها تن کارگران این کارخانه نیز در محل کارخانه دست به تجمع زدند. بنابراین گزارش‌ها، کارگران که صبح امروز با درهای بسته سالن‌های کار روبرو شدند، ناگزیر در محل کارخانه تجمع کردند که این تجمع به خشونت و درگیری با مسئولان کارخانه و چند تن دیگر در محل انجامید. این کارگران که عده‌شان 600 نفر ذکر شده و دارای سابقه کار بیش از 20 سال هستند، از ادامه کار در این کارخانه منع شدند. ادامه خبرها. در افغانستان در جریان به کمین افتادن یک ستون نظامی، دو سرباز افغان کشته و 4 سرباز آمریکا مجروح شدند. به گفته منابع ارتش آمریکا، این حادثه در 12 کیلومتری شرق خوست در جنوب شرقی افغانستان روی داد. شهر خوست و اطراف آن طی ماه‌های گذشته هدف عملیات سنگین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم علیه بقایای طالبان و القاعده بوده است. آیت الله محمد باقر حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که دفتر آن در تهران است، به آمریکا دعوت شد. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در آمریکا همراه با 5 تن دیگر از رهبران شاخص اپوزیسیون عراق اجلاسی مشترک درباره آینده عراق خواهند داشت. وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا دعوت کنندگان از 6 رهبر مذکور در اجلاس واشنگتن هستند. جلال طالبانی و مسعود بارزانی، دو رهبر کرد عراقی، احمد چلبی و شریف علی بن حسین از کنگره ملی عراق و عیاد علوی در اجلاس 9 اوت 18 مرداد در واشنگتن انتظار می‌رود که ترکیب هیئت دولت موقت عراق پس از صدام حسین را معرفی کنند. یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، از مخالفت آمریکا با طرح محکومیت اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل ابراز تأسف و نومیدی کرد. شب گذشته طرح پیشنهادی کشورهای عرب در شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر محکومیت عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین با مخالفت آمریکا روبرو شد. سفیر آمریکا در اجلاس دربسته شورای امنیت سازمان ملل آنچه را که یک جانبه بودن این طرح خان مورد انتقاد قرار داد و گفت این قطعنامه می باید به طور یکسان گروه‌های مسلح فلسطینی را که مسئولیت عملیات علیه اسرائیل را به عهده می‌گیرند نیز شامل شود. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفت تحت رهبری عرفات مسئولیت عملیات روز گذشته در کرانه باختری رود اردن را به عهده گرفته است. در جریان آن عملیات 4 اسرائیلی کشته شدند. و در اوکراین، سقوط یک هواپیما در میان تماشاگران یک نمایش پرواز بیش از 120 کشته و زخمی به جا گذاشت. وزارت حوادث غیرمترقبه اوکراین کشته شدن 66 نفر در این حادثه را تأیید کرده است. این حادثه که در شهر کیف مرکز اوکراین روی داد، در جریان برگزاری مراسم 60مین سالگرد ایجاد واحد نیروی هوایی محلی کیف صورت گرفت.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. خبرها را شنیدیم و به زمان خدا نگهدار گویی رسیدیم. با سپاس از شما که همچنان همراه ما هستید و همراه با جواد طباطبایی، بهنام ناطقی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت و وقتتان خوش.
شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست، چه کسی نقش تو را خواهد شست. Oh, من تو گل یاسمنی تو چنان شبنم پاک سحری نه از آن پاکتری تو چنان شبنم پاک سحری نه از آن پاکتری خدا آخر چه کس باور کرد جنگل جانم را آتش مهر تو خاکستر کرد آتش مهر تو خاکستر کرد Thank you.